الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در جایی که علم به مقدار باشد، جهل به مقدار باشد و جهل به صاحب نهایت، ندانیم که صاحب کیست ولی امرش دائر باشد در شبهه محصوره. علامه رضوان الله علیه فرموده بودند که ابتداءً باید مصالحه کنن، یا اون مقداری که بر ظنش غالب هست بپردازد، ولی اگر کسی حاضر به صلح نشد از اون افراد، ایشان ادعا کردن باید خمس بپردازد. بر این فرمایش ایشان اشکالاتی شده است که دیروز 4 اشکال را عرض کردیم. اشکال پنجم اینه که اگر مورد بحث ما که علم به مقدار نیست ولی صاحب را در عدد محصور بشناسد، اگه در اینجا بگیم این از موارد روایاتی است که حکم به تخمیس فرموده است در باب حرام مخلوط به حلال، اگر اون روایات خمس شامل اینجا بشود، از اول باید تخمیس کرد. چرا مرحوم علامه اول میفرمایند برن مصالحه کنن؟ در صورتی که حاضر به مصالحه نشد تخمیس بشود، بلکه اگر روایت اینجا رو شامل می شود از اون اول باید تخمیس کنن، دیگه معطل نمانن که بینن اون آیا مصالحه میکنه یا نه. مصالحه یک چیزیست که خارج از در حقیقت سؤاله. ما وظیفه شرعی میخوایم بدانیم چیست، ولی اگه صلح بکنیم بلو اینکه حکم شرعی را هم ندانیم با مصالحه قضیه حل میشه. در باب منازعات اگه طرفین دعوا آمدن صلح کردن، دیگه این به حکم هم منتهی نمی شود. لازم نیست که قاضی حکم کنه، نه حکم لازم هست نه اینکه ما سراغ دلیل بریم ببینیم که این در تحت چه دلیل قرار میگیرد، چه قاعده ای در اینجا جاری است. اینا لازم نیست، چون طرفین دارن مصالحه میکنن و اساس صلح هم برای اینه که اگرم ذوالحق حقی داره یا حقی به طرف مقابلش داده میشه، اصلا بنا رو بر این گذاشته است که از او صرف نظر کنه. یعنی بنا سازش بر صرف نظر کردن ذوالحق است از حقش. خب اگر در مان حنفی بحث صلح هست، دیگه ما سراغ حکم شرعی، ما دنبال اینه که حکم شرعی چیست. اگر وظیفه تخمیس است، از همون اول دیگه پای صلح رو شما به میان نیارین، چون باب صلح اگر به میان آمد خروج از محل بحث است. ما در محل بحث میخوایم حکم شرعی رو بفهمیم چیه. لذا اگر روایات خمس شامل اینجا میشود، باید بگیم تخمیس کنن. از اون ابتدا کاری ندارین که مثلا اون آقا اصلا نباید سوال هم کنیم که اون حاضر است صلح کند یا حاضر نیست صلح کند. اگه حاضر نشد بگیم خمس بدن، نه اصلا صلح شما میان نیارید، کاری هم به اون نباید بگیرید که اون چه تصمیمی میگیرد. وظیفه این آقایی که مال حرام پیش او قرار گرفته است، مقدار را میداند، صاحب را در عدد محصور به هر حال چی دارد، این آقا باید چیکار کنه؟ تخمیس کند اگه شامل میشود. اگر هم شامل نمیشود، دیگه بعد از آنی که اباءه از خمس کرد هم معنا ندارد که ما باز بگیم تخمیس. اگه شامل نمی شود، دیگه اینجا مشمول اون روایات نیست، اون روایات دیگه اجنبی می شود از محل بحث ما. دقت کنید، این اشکال پنجمی است که بر مرحوم علامه رضوان الله علیه در اینجا شده است. حالا اینجا چند تا فرع دیگر هست که خب این یه قول بود. قول دوم در این مسئله فرمایشی که صاحب مدارک فرموده است، ایشان نفرموده است اول صلح اگر نشد بیان به اصطلاح تخمیز کنن. ایشان میفهمن ابتداءً وظیفه این شخصی که مال حرام پیش اوست، دقت دارین، وظیفه این شخص این است که باید اول احتیاط کند، چون موضوع بحث اینه که علم به مقدار مال نباشد ولی صاحب را در عدد محصور میداند، میدونه توی این پنج نفرن اما علم به مقدارم نداره. صاحب مدارک فرموده است در اینجا باید اخذ احتیاط کند و احتیاط هم به این است که اون چه که یقین پیدا می کند به او که براءت از اشتغال ذمه او حاصل شده است باید به مقتضای او عمل کند. خب بعضی از اوقات اقتضا دارد تحصیل یقین به براءت به تکرار عمل، همونجور که در باب واجبات مثلا نمی داند در رأس چهار فرسخ نمازش باید قصر بخواند یا تمام. اینجا اگر بخواد احتیاط بکند باید چه کار کند؟ هم قصر بخواند هم تمام. بعد از اینکه این کار رو کرد یقین دارد اون حکمی که بر عهده او بود که عبارت است از وجوب صلات انجام شده، چون اگر تعلق گرفته باشد به صلات قصر این آقا خوانده است، تعلق گرفته باشد به صلات تمام بازم انجام داده است. در اینجا هم همینطور، حالا مقتضای احتیاط گاهی از اوقات تکرار عمله، مثل اینجا که دو بار باید نماز بخواند هم قصرن هم تماماً. در محل بحث ما هم همینجور مقتضای احتیاط تکرار پرداخت اون مقدار هست، به کی؟ به همین عدد محصورین. چون جهل به مقدار دارد، خب حالا در رابطه با جهل به مقدار علل قاعده باید اخذ به قدر متیقن کند، یعنی اون مقداری را که یقین دارد را در نظر بگیرد، اینو به تمام اطرافی که احتمال میدهند مالک باشند به اونها بپردازد. زائد بر او را لازم نیست دیگه، براءت نسبت به زائد جاری میشود. شیخ انصاری رضوان الله علیه، بله، بعد حالا این بیان ایشان هست. چرا؟ دلیل جناب صاحب مدارک این است که میفرماید ما نسبت به مقدار مشکوک چرا باید احتیاط بکند؟ مثلا در مقدار هم باید احتیاط کند حسب فرمایش ایشان، نمیخوام علل قاعده بگیم، ایشان میفرماید احتیاط کند در مقدار، اون مقداری هم که احتمال میدهد مال غیر باشد اونم بپردازد، جانب اکثر را باید بگیرد. چرا؟ چون نسبت به زائد بر قدر متیقن ما شک داریم که آیا مالک هست یا نه، این آقا یعنی شک دارد که مالک هست یا نه. اصل عدم تملک مقدار زائد هست، اصل این است که مالک مقدار زائد نیست، این کلامی است که ایشان، لذا چون اصل اینه اینه بپردازد به اون طرف مقابل. شیخ انصاری و دیگران بر صاحب مدارک اشکال کرده اند و اون این است که فرمودن این اصل در اینجا معارض دارد، برای خاطر اینکه همون گونه که ادا اصالت عدم تملک مقدار مشکوک دلالت دارد بر اینکه این آقا مالک نشده است، کذالک در جانب غیرم همین اصل است. ما شک میکنیم که این مقدار زائد بر قدر متیقن ملک، فرض کنین اون آقایی که مالک است، حالا ولو معین باشد یا غیر معین، نسبت به همشون این اصل جاری است، شک داریم که ملک اونا هست یا نه، اصل عدم تملک اونا هست. پس اصالت عدم تملک مقدار مشکوک ما را نباید وادار کند که ما مقدار مشکوک به طرف مقابل بدیم، چون این اصل عیناً درباره اونا هم جاری است. پس اگر معارضه دارد ساقط می شود بالمعارضه دو طرف. این اصل نه نسبت به این طرف جواز تصرف می آورد نه نسبت به طرف مقابل، کما اینکه شیخ انصاری در کتاب خمسشان هم، در رساله خمس، در آخر مکاسب، در بحث کتاب خمسشان این را آوردن که اینجا هم فرمودن این اصل در طرف این کسی که مال حرام با مال حلال او مخلوط شده و اصل در طرف مقابلی که حالا یک نفر معلوم باشد یا متعدد باشند ولی محصور، این دو طرف اصل هیچ چیز کدومشان اثبات و حکم به جواز تصرف در مشکوک را برای اون کسی که طرف مقابلش هست نمی نماید. مثلا اصالت عدم تملک این آقایی که الان مال پیش اوست به نسبه به مقدار مشکوک، اثبات جواز تصرف برای افراد مقابل رو نمی کند. کما اینکه اصل عدم تملک اصل عدم تملک افراد مقابل نیز اثبات جواز تصرف در این مال مشکوک برای این فردی که در این طرف تر طرف یعنی مال پیش اوست برای اینم نمی کند. یعنی به عبارت دیگر جواز تصرف از ناحیه جریان اصل در طرف در هر یک از طرفین برای طرف مقابل نمی آید. پس هیچ کدوم از طرفین جواز تصرف در این مال مشکوک را ندارند. پس از ناحیه این اصل هیچ چیزی از این برای دو طرف به عنوان جواز تصرف اثبات نمی شود. خب ما اینجا علل قاعده باید نسبت به قدر متیقن احتیاط کنیم، یعنی واجب هست که تفریق ذمه بشود، ولی زائد بر قدر متیقن چون در نزد این آقا هست ید او کفایت میکند. البته اگر بگیم این ید در اینجا کافی باشد، ولی اگر گفتیم چون این عدوانن مال غیر را آورده است شاید به قاعده یدم اینجا نشود تمسک کرد. علی حال مرحوم شیخ انصاری همین مقدار میفرمایند به جریان اصالت عدم تملک در هر یک تر از دو طرف جواز تصرف برای طرف مقابل نمی آید. احتمال سوم این چیزی است که خود صاحب مدارک هم فرموده است بعید نیست همین قول باشد و مختارم همینه. جماعتی از محققین، از متأخرین، از فقها قائل به همین قول شدن. اینو دقت بفرمایید، اونا فرمودن همین که عرض کردم، اون چی که متیقن است از این مال حرام باید اون مقدار متیقن را دفع کند به طرف مقابل، حالا چه معلوم باشد به شخصه یا معلوم باشد در عدد محصور، و زائد بر او را عرض کردیم اصل براءت جاری می شود، اصالت البراءه نسبت به زائد جاری می شود. پس ازن همین کسی که مال در نزد اوست می تواند در زائد بر قدر متیقن تصرف کند، ولی نه اعتمادن به اصالت عدم تملک طرف مقابل، چون او معارض دارد به اصالت تملک عدم تملک خود او، بلکه به این که ما وظیفمون اینه قدر متیقنی داریم، علل قاعده تفریق ذمه به نسبت به قدر متیقن لازم، زائد بر قدر متیقن داریم نسبت به او تفریق ذمه، یعنی چون اصل ذمه ثابت نمی شود نتیجتا نسبت به زائد ما تکلیفی نداریم که به غیر بدیم، پس بنابراین جواز تصرف دارد چون مال که نمی شود همینجوری معلق بماند. این بیان هم گرچه بسیاری از محققین قبول کرده اند، این در کجا خوبه این حرف؟ این در حقیقت این دلیل اخص از مدعاست، دلیل باید مساوی با مدعا باشد، این اخصه، یعنی همه موارد فایده ندارد این دلیل. در بحث دین خوبه، ما در بحث دین که بر ذمه شخص هست در باب دین هست، میگه آقا من میدانم مدیون هستم به فلان آقا اما مقدارشی نمیدانم، میگم مثلا 1,000,000 یا 1,200,000، میگم چقدرش یقین داریم؟ 1,000,000 یقینیه دیگه، چون اگه 1,000,000 باشه 1,000,000 هست، 1,200 باشه 1,000,000ش هست دیگه، 200 تومن اضافه، پس در واقع نسبت به 200 تومن شک داره. به نسبت به 1,000,000 چون یقین دارد به اشتغال ذمه تفریق ذمه لازم، نسبت به اون 200 تومن چون یقین به اشتغال ذمه ندارد تفریق ذمه خوب لازم نیست. خب این حرف اونجا خوبه، ولی بحث ما در چیست آقا؟ در دین نیست، این در دین این دلیل خوبه که ما نسبت به مشکوک براءت جاری کنیم. بحث ما در عین است، عین مال غیر آمده در اموال ما، نه دین بر عهده ما باشد. چیزی بحث ذمه نیست. اگر عین هست در باب عینی که آمده است قضیه شاید برعکس بشود که ما باید احتیاط بکنیم، هر چقدر از این اموال رو که احتمال میدیم حتی مال غیر باشد باید اون مقدار رو هم بپردازیم. لذا عرض کردیم که اشکال این است که این اصل نافع به نسبت علت دین هست و نسبت به شغل ذمه، ولی بحث ما در حرام معین است، نه حرام به عنوان امر کلی در ذمه. بله، اگر اشتباه و اختلاط موجب این بشود، یک مورد هست که میشود استدراک کنیم، میگیم بله اعیان گاهی از اوقات هست که عین خود اون شی به نفسه میماند یا با اختلاط و به هر حال اینها موجب از بین رفتن نیست، مثل گندم. آقا یکی سه گندم رو آمدن مخلوط شده با این گندم های طرف، با اختلاط گندم های طرف مقابل از بین نرفته، من مخلوط شده، حالا نمیشه تفکیکش کرد. وقت اینجوره، یه وقت است که نه، در حکم تلف هست، یعنی طوری شده است که دیگه نمیگن آقا این همونه. مثلا فرض کنین این شیره‌ای بوده، شیره انگور ها میگم ها، شیره انگور بوده، نه شیره های مستله، شیره انگور بوده آمده مثلا فرض کنیم ممزوج شده با شیره دیگر، این از بین نرفته ولی دیگه در بازار به عنوان شیره انگور ازتون نمیخرن، این در حکم تلفه، قیمت آمده بر ذمه این آقا. در جایی که اینم به وسیله اختلاط با اختلاط موجب بشود این در حکم تلف قرار بگیرد و نتیجتاً قیمت او میاد بر ذمه این آقا، اینجا این حرف خوبه، به مقدار قدر متیقن تفریق ذمه لازم، نسبت به زائد بر قدر متیقن اصل براءت جاری میشود. ولی در جایی که این به حال خودش باقی بماند اونجا این استدلال جاری نیست و اخذ به قدر متیقن معنا ندارد، بلکه برعکس در اینجا باید احتیاط کند، تمام اون چه که از اون این را احتمال میدهد مال غیر باشد باید دفع علل غیر کند. هذا تمام الكلام راجع مسئله سی، انشالله مسئله سی و یکم بعد، چون ایشان تشریف آوردن که یک ذکر مصیبتی محبت کردن از مدعیان اهل بیتن و گفتیم مزاحمشون بشیم. صلی الله علی محمد و آله. خیلی محبت فرمودین آجای ما دیروز هر ماه بود ندیده بودیم.